به نام آرامبخش دلها، موضوع گفتگومون در سلسله مباحث آوای سلاله تربیت کودک خوشبینه. تمرکز ما در این چند دقیقه روی کودکان دوره اوله، حالا هم دوران طفولیت زیر 2 سال و هم دوره کودکی اول که تا قبل از دبستان روش تمرکز خواهیم داشت. از مهمترین چیزهایی که عامل افزایش سطح خوشبینی بچه هاست اینه که بچه ها در همه چی در اون دوره کودکی اول بر اساس الگوهای رفتاری پدر مادر عمل میکنند، یاد میگیرند، ولذا این هم مثل بقیه موارد باید بچه ها با اینکه شاید تحلیل روانشناختی از خلاصه خوشبینی بدبینی نداشته باشند، ولی باید هی دائم روزانه ببینند که پدر مادر در قبال اطرافیانشون، نزدیکانشون، در قبال خودشون رفتارهایی که میکنند وقتی که تماشا میکنند که اونا چه واکنشی میدن، باید دائم و روزانه ببینند که پدر مادر خوشبینانه برخورد میکنند. خیلی ساده عرض بکنم، مثلا وقتی یک کودکی یه چیزی دستشه که مثلا نباید اون چیز دستش باشه و دیده هم نمیشه، واکنش پدر مادر مبنی بر این که خوشبینانه برخورد کنه که چه احتمالاً چه چیزی دستته یا اون چیزی که نباید دستت باشه آیا اون دستته. نوع جمله نشان از این داره که وقتی تو اطلاع چیزی نداری به موضوع خوشبینانه نگاه کن یا بدبینانه. لذا پدر مادر در ارتباطشون با هم، در ارتباطشون با نزدیکان اطرافیانشون، در ارتباطشون با خود کودکان به ویژه، باید به این موضوع توجه کنن که کاملا الگوهای رفتاریشون مبنی بر خوشبینی یا بدبینی کاملا بچه ها رو خوشبین یا بدبین خواهد کرد. عملا به تعبیر روانشناسا طرحواره‌های روانشناختی بچه ها در محور خوشبینی و بدبینی بر اساس عملکرد پدر مادر. یکی از چیزهای اساسی که توی بحث خوشبینی بدبینی خیلی مؤثره میمیک صورت پدر مادر، مبنی بر این که اگر که پدر مادر حتی واکنش خاصی نداشته باشن ولی با لبخندشون که اون روی سکه خوشبینی است واکنش بدند، عملا تقویت میکنند خوشبینی رو. و از اون ور اگر با اخم و تخم و ناراحتی برخورد بکنند بدون اینکه از واقعیت موضوع مطلع باشن، عملا بدبینی رو القا خواهند کرد. بعد از این نکته اول که در واقع مهمترین نکته بود، الگوها و عملکرد خود والدین، خب وارد نکته دوم میشیم. منتها قبلش اینو عرض بکنم، تو عملکرد والدین اگر پدر مادری کلان استرابی باشن، پدر مادری خلق افسرده داشته باشن، ناخودآگاه فضای بدبینی برشون در زندگیشون چیره میشه و بچه هاشون هم همینطور خواهند شد. پس اگر پدر مادری در به موازات در حین تربیت فرزند لازم شد، باید روی استرابهاشون و روی احتمالاً خلق افسردشون به خاطر اینکه بدبینانه برخورد میکنن کار کنن و درمان رو پیگیری کنن. بعد از این نکته اساسی و شاید بخوام بگم مهمترین نکته، باید توجه بکنیم به خود عوامل ایجاد کننده خوشبینی در کودکانمون. بعضی‌ها شاید تعجب کردن از این که آیا ما در دوره طفولیت یعنی زیر 2 سال هم میتونیم کاری بکنیم برای افزایش خوشبینی بچه‌ها یا خیر؟ پاسخ من آریست و خب معتقدم بسیار مهمه. خیلی ساده و سریع عرض بکنم این سن رو و نکته اساسیش رو، اساساً سلامت روان کودک زیر 2 سال در گرو این است که تا اونجایی که میشود اعتمادش جلب بشه. این تعبیر رو در روانشناسی تحت عنوان دلبستگی ایمن میگوییم. یعنی چی دلبستگی ایمن؟ یعنی این که یک کودک زیر 2 سال که هیچ تحلیل عقلی نداره، باید پاسخ نیازهاشو بلا فاصله دریافت کنه. اگر دقت کنیم خدای علی علا خودش اینجوری سازگار چیده، بچه تا 2 سال وقتی احساس میکنه که نیاز داره که شیر بخوره، این شیر آماده در سینه مادر قرار میده، شیر گرم آماده مطابق نیازش، ولذا بلا فاصله ثانیه های بعد از احساس نیاز این پاسخ رو دریافت میکنه. وقتی که میخواد عرصبت که ادرار و مدفوعش رو دفع بکنه، اسفنکترها کار نمیکنن، لذا پدر مادرها پذیرفتن که تا 2 سال خلاصه بچه ها تو این قضیه آزادن. وقتی احساس نیاز میکنه که این کار انجام بده، نیاز به صبر کردن، تحمل کردن، ایجاد فضای خاص که خب بزرگترها این کار انجام میدن، برای اونها لزومی نداره و قص الهازه برای همه نیازهاشون. احساس میکنه باید بخوابه، باید زود این پاسخ رو دریافت کنه، لذا این تأخیر انداختن به بهانه این که بچه ها صبور بشن، اینها هم منطق نداره، درست نیست. در یک کلام، اگر بچه ها بلا فاصله وقتی که احساس نیاز میکنند پاسخ میگیرند، یعنی خوشبین میشند. خب ارتباط دلبستگی و خوشبینی مشخص بشه. و وقتی که احساس نیاز میکنم پاسخ مورد نیازم رو دریافت نمیکنم، یعنی به دنیای اطرافم نمیتونم اعتماد کنم، یعنی نمیتونم احساس دلبستگی داشته باشم، یعنی بدبین میشم. وقتی الان نسبت به اتفاقاتم بدبین میشم، این بدبینی یواش یواش در من شکل میگیره و در سنی بالاتر من رو دچار مشکل میکنه. در سنی بالاتر از 2 سال هم همین حالت ادامه باید پیدا کنه. البته به اندازه 0 تا 2 سال نه، ولی همچنان معتقدیم تا 6-7 سالگی بچه ها باید پاسخ نیازهای منطقیشون رو دریافت کنن. حتی اگر پاسخ نیاز منطقیشون رو به هر علتی نمیتونن دریافت کنن، پدر مادر اون لحظه نمیتونن اون کار براشون انجام بدن، یا اصلا درخواست منطقی نیست، باز ما نمیگیم جلوشون سد بشین، ما نمیگیم جلوشون اخلاق مدارانه برخورد کنیم که تو باید بفهمی که اینو نباید بهت بدم یا این درست نیست، این غلط است، بلکه میگیم از روش‌های جایگزینی و حواس پرتی استفاده کنید. عملا وقتی حواسش پرت بشه، یعنی انتخابش عوض شده، پس دیگه احساس بی‌اعتمادی و ناایمنی در دلبستگی نمی‌کنه. خب وقتی انتخابش عوض بشه، باز اون انتخابی رو که عوض می‌کنه، اگر درخواستش پاسخش دریافت بشه، باز احساس اعتمادش و دلبستگیش و خوشبینیش تقویت خواهد شد. پس با این الگو اساساً سبک و استایل واکنش های پدر مادر در برابر بچه ها خب مشخص میشه. ما این تعبیر رو برای این که بچه ها پاسخ نیازهای منطقیشون رو دریافت کنند، اصطلاحاً بهش میگیم باید بچه ها احساس تسلط و سیادت داشته باشند، یعنی اونها محور باشند برای اینکه برنامه های زندگیشون رو بشه هندل کنیم و جلو ببریم. شاید مثال های زیادی رو به ویژه جان واتسون در دانشگاه کالیفرنیا انجام داده یا در دانشگاه برکلی انجام شده روی کودکان مختلف، که وقتی دیدن که بچه ها کاملا تسلط دارند به برنامه هاشون، به ویژه مثلا تو بازی هاشون، اینها فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، لبخندشون افزایش پیدا میکنه، سطح نشاطشون افزایش پیدا میکنه. وقتی که احساس تسلط نمیکنن بر پیرامون، پدر، مادر، اسباب بازی ها، اینها احساس درماندگی میکنند و حالت منفعل بودن و در طولانی مدت حالت بدبینی در رفتاراشون دیده میشه. ما عملا برای اینکه سطح تسلط بچه ها که به خوشبینی می انجامد افزایش پیدا بکنه، باید تا اونجا که میتونیم حق انتخاب رو، فضاش رو، بسترش رو برای بچه ها مهیا کنیم که بچه ها بتونن ساده ترین مسائل، به ویژه در مسائل شخصی خودشون، در حد خودشون انتخاب بکنن، در انتخاب لباس، در انتخاب غذا، در انتخاب زمان غذا، در انتخاب خواب، زمان خواب. حالا اگر وقت ما دوست داریم و زود بخوابن، خب ما بسترش رو باید تو خونه فراهم کنیم که اون انتخابی رو بکنن که ما دوست داریم، ولی یه وقتایی هم انتخاب اونها خیلی لزوما با انتخابهای ما هماهنگ نیست. با چند مثال عرضم رو تمام میکنم، هرچند که اصل بحث بیشتر قابل گفتگوست. مثلا توی این حوزه‌های مختلفی که میتونیم این تسلط رو توی این دوره 6 سال اول بیشتر بکنیم، این است که مثلا وقتی که میخواییم پوشکشون رو عوض بکنیم، وقتی میخواییم لباس بپوشن، خودشون فعالانه این کار رو بکنن، مثلا در انتخاب رنگش، در مثلا این که بتونن حتی خودشون فعالانه اون پوشش خودشون رو بپوشن و در واقع پدر و مادر کمک کنن، یا مثلا توی بازی هاشون احساس بکنن که بازی های از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده رو مجبور نیستن انجام بدن. از هر چقدر بچه ها بتونن با یه سری وسیله بازی های مختلف انجام بدن و خودشون حتی نوع بازی رو انتخاب بکنن، به جای اینکه مثل بازی های پازل که برقده من بازی های خوبی به این لحاظ برای زیر 6 سال نیست، یعنی مثل یه برنامه مشخص از قبل تعیین شده که مجبور یک چیزی رو در کنار چیزی بگذاره، ولی بازی هایی که میتونن به صور مختلف از ساده ترین کارها اصلا مثل لگوها، مثل حلقه هایی که میتونن به صور مختلف ازشون شکل بسازن یا بازی کنن، یعنی چوب هایی که تحت عنوان بازی جنگا استفاده میشه ولی لزوما بازی جنگا رو اونا نمیتونن استفاده کنن ولی میتونن کنار هم بچینن، خونه بسازن و کاری مختلف انجام بدن، اینا خب طبیعتا سطح تسلطشون رو تو فضای بازی ها افزایش خواهد داد. توی غذا خوردنشون این که بچه‌ها خودشون اگه دوستان با انگشتان خودشون غذا بخورن، این احساس کنترل و تسلط رو افزایش میده، هرچند که معمولا پدر مادرها خیلی تو این قضیه همراهی نخواهند کرد متاسفانه. توی خرید لوازمشون که دوست دارن خودشون یه مقداری در انتخاب هاشون در واقع مسلط باشن و این خب خیلی احساس خوب میده و این رو تقویت میکنه. در روابط اجتماعیشون هم به عنوان آخرین مثال، اینی که بچه ها باز بهشون تحمیل نشه که رابطه اجتماعی رو حتما با این دست بده، حتما بغل این برو، اجازه بده فلانی ببوسه، اینا خب همش احساس تحمیل ایجاد میکنه و باعث میشه که احساس کنن خودشون انتخاب نمیکنن و احساس تسلط در روابط اجتماعی ندارن. لزوما زیر 6 سال خیلی روابط اجتماعی خاصی رو از بچه ها انتظار نداریم، اونی که خودشون دوست دارند، حالا به عمل کرد اون بزرگتر یا برادر یا خواهر یا اقوام، خودشون انتخاب کنن در ارتباط و در شکل ارتباط و بازی با اونها. اینها همه مجموعاً باعث احساس افزایش تسلط و قدرت انتخاب و در نهایت خوشبینی اونها خواهد شد. موفق باشیم. متشکرم.